بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در فصل دهم بحث راجع به علت سوری و علت مادیه. دو تا از علت ها حالا بحث کردیم، علت فاعلی و علت غایی. حالا میرسیم به دو قسم دیگر از علل اربعه، علت سوری و علت مادی. و این دو قسم از علت فقط در ارتباط با انواع جسمانی مطرحه، یعنی انواع جسمانی با همه شاخه هایی که دارن علاوه بر اون دو تا علت، علت فاعلی و علت غایی، باید علت مادی و سوری هم داشته باشن. غیر از انواع جسمانی هیچ موجود دیگری نیاز به این دو قسم از علت نداره، با این معانی که ما الان داریم بحث میکنیم. انواع جسمانی از خود جسم شروع میشه که مرکب است از ماده اولا و صورت جسمیه. چون اینها رو در مرحله 6 بحث مقولات گذراندیم، من فقط فهرستوار توضیح میدم. از خود جسم شروع میشه که مرکب است از ماده و صورت جسمیه، و انواع بسیطه جسم که منظور همون عناصر باشه. عناصر اینها هم تحت بحث ما وارد هستن و علت مادی و علت سوری میخوان. و اجسامی رو که صور نوعی ترکیبی دارن، اونها هم در بحث ما وارد هستن. انواعی که صورت ترکیبی دارن مزاج هایی است که از امتزاج عناصر اربعه شکل می‌گیرند، هم از مزاج‌های معدنی با توضیحاتی که در طبیعت قدیم هست، مزاج‌های نباتی، مزاج‌های حیوانی و انسان. این مجموعه که بهش میگن موالید ثلاث، انسان هم که میگیم به لحاظ اینکه جزء حیوانات هست، مد نظر هست. این مجموعه خود جسم، صور نوعی بسیطه، صور نوعی مرکبه، همه اینا رو ما میگیم انواع جسمانی. این انواع جسمانی الان محل بحث ما هست که علاوه بر علت فاعلی و علت غایی محتاج به دو تا علت دیگه هستن به نام علت مادی و علت سوری. حالا در قسمت ماده که رسیدیم باید توضیح بدیم این ماده ام است از ماده اولا و ماده ثانیه. یواش اینا رو توضیح خواهیم داد. پس محل بحث ما دقیقا باید مشخص باشه. دو تا علت الان محل بحثه، یکی علت سوری، دیگری علت مادی. ابتدا علت سوری رو بحث میکنم. علت سوری همون صورت هستش در مقایسه با نوعی که مرکب از او و ماده هست. ما اگر میگیم صورت علت سوری هستش، تنها نسبت به اون نوع جسمانی که مرکب از این صورت و ماده است، حالا یا ماده اولا یا ماده ثانیه، فقط نسبت به او علت سوری حساب میشه، نه نسبت به هیچ چیز دیگری. ما یه پدیده‌ای داریم به نام جسم، یا شما بگو عناصر، یا شما بگو مزاج‌های ترکیبی معدنی و نباتی و حیوانی، هر یک از اینها رو روش دست بذارید، تمام اینها مرتب هستن از یک ماده و یک صورت. اون صورت در مقایسه با این کلی که تشکیل شده که نوع جسمانی هستش، در مقایسه با او حالت علیت داره. چرا؟ چون جزء او هسته و هر جزء این به کلش علیت داره، چون وجود کل متوقف بر وجود اجزا هست. یعنی در ضمن این بحث این نکته هم برای ما روشن میشه که علیت داشتن علت سوری و همچنین علت مادی از این بابه، از باب تراوش وجودی و امثال اینها نیست، از باب این استش که کلی میخواد فراهم بیاد. اگه میخواد کل فراهم بشه باید اجزاش باشه تا کل باشه، از این باب. پس بنابراین صورت علت سوری استش تنها برای نوعی که مرکب از او و ماده استش. اما نسبت به چیزهای دیگر چی؟ نسبت به چیزهای دیگر اگر نقش علیتی داشته باشه، علت سوری اونها نیستش. مثلا نسبت به ماده نسبت به ماده یک نوع علیتی داره. ما این بحث که صورت نسبت به ماده چه نقشی داره در مرحله 6 در بحث مقولات فصل 4 فصل 5 و اون فصل هایی که بود اونجا این بحث رو مفصلا مطرح کردیم. صورت نسبت به ماده یک نقش علیتی داره که در اداد علت فاعلیش قرار میگیره. توضیح هم دادیم منظور علت فاعلی اینجا چیه، نه یعنی به وجود آورنده ماده باشه. به وجود آورنده ماده همون علت مفارقه، همون عقل مفارقه، اما عقل مفارق به وسیله صورت این ماده رو برپا میکنه در نظام هستی. و توضیح دادیم که صورت ها متبدل میشه بنابر فهمه دو کمای مشهوری دارن. اون حالت واحده ماده باقی میمونه ولی با تعویض صور صورتن بعد صورتن اون عقل مفارق و اون مجرد وجود هیولا رو نگه میداره. پس صورت نسبت به ماده علت سوری نیست. نباید فکر کنیم صورت همه جا علت سوریه. صورت فقط در مقایسه با کلی که مرکب از او و ماده ازش علت سوریه. در مقایسه با ماده در اعداد علت فاعلی قرار، یعنی در راستای این استش علت فاعلی میخواد افاضه وجودی خودش رو بکنه. این راجع به علت سوری هستش. یه نکته هم در پایان این قسمت گفته میشه و اونم معانی متعدد صورته. در اینجا علامه طباطبایی بحث رو باز نکرده ولی چون ناظر هستش به شرح منظومه حاجی سبزواری، قبلاً مکرر عرض کردیم علامه طباطبایی در بدایه ناظر هستش به کلمات محقق سبزواری در شرح منظومه، اصلا بنا بود که این کتاب جای اون کتاب رو بگیره و حالا به نحو عملی هم همین جور شده و در واقع علامه در این کتاب کاملا ناظر هستش به مباحثی رو که مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه داره. یه سری تغییرات البته ایجاد کرد ولی در نهایه علامه ناظر هستش هم به شرح منظومه و هم به حواشی خودشون بر اسفار. تمام حواشی و نظریات خاص خودشون بر اسفار رو در نهایه اعمال کردن ولی در بدایه این کار رو نکردن. حالا این قسمت رو بخونیم با توضیح میدونم معانی متعدد صورت رو اصفار. الفصل العاشر که علت سوریه و المادیه، در علت سوری و مادی. اما علت سوریه، پس محل بحث روشن باشه که این دو علت در کدوم موتن عمل میکنن. فقط در انواع جسمانی، از خود جسم بگیرید صور بسیطه جسمانیه، یعنی انواع بسیطه جسمانی و انواع مرکب جسم، همه اینها محل بحث ما هستن. اما غیر از اینها هیچ موجود دیگری محتاج به علت سوری و مادی نیست، فقط هم علت فاعلی و غایری میخواد. و اما علت سوریه فهیت سوره، علت سوریه همون صورته. صورت یعنی چی؟ صورت به چه معناست؟ ماده به چه معناست؟ همه اینها در مرحله 6 گذشت. به معنا ما به شی هو هو بالفعل، اون چیزی رو که شی که اینجا میگیم منظور ما چیه؟ جسم، نوع جسمانی منظوره. و الا اگر غیر از این بگیریم این میشه معنای دیگری از صورت که اعم میشه، حتی خدای متعال رو هم که میشه شامل میشه. توجه کردید؟ پس این ما به شی هو هو، این اشی منظور اشیای خاصیه. اون اشیای خاص منظور چیه؟ انواع جسمانی، خود جسم، انواع بسیطش و انواع مرکبش، اینها مد نظره. خب اون چیزی که جسم و انواع جسمانیه رو جسم و انواع جسمانیه به نحو بالفعل میکنه اون چیه؟ ما بهش میگیم صورت. یعنی اونی رو که صورت جسم، خود صورت جسمیه، صورت نوعی آبی، صورت نوعی خاکی، صورت نوعی نباتی حیوانی، اینا رو میگیم صورت. اون چیزی که حیوان رو حیوان میکنه، اون چیزی که نبات رو نبات میکنه، اون چیزی که جسم رو جسم میکنه به نحو بالفعل، اونها رو میگیم صورت. پس جنبه فعلیت یافته انواع جسمانی اون هیئت و اون جنبه و اون بُعد رو میگیم صورت. خب علت سوری همون صورته. صورت یعنی چی؟ به معنا ما به شی هو هو بالفعل. بالفعل بازم تاکید میکنم این اشی رو توجه داشته باشیم به نحو مطلق معنا. خب این صورت که شما میگید علت سوریه، آیا همه جا اگر نقش علیتی داشت همه علت سوری میگیم؟ نه، به نسبت علم نوع المرکب منها و من الماده. صورت در مقایسه با نوع جسمانی که مرکب از این صورت و از ماده است، فقط در مقایسه با او علت سوریه. چون جزء او هسته و هر جزء نسبت به کل چی؟ نقش علیت داره. فإن لوجود نو به خاطر این که تعلیل میکنه که چرا نسبت به او علت سوری حساب میشه. فإن لوجود نو به خاطر این که برای وجود نو اگر نو بخواد محقق بشه توقفاً علیها بالضروره، یه توقفی تحقق نو وجود نو متوقف است بر صورت به نحو بالضروره و قطعی و حتمی، چون صورت جزء اوست، تا جزء نیاد کل نمیاد. مخصوصا توجه داشته باشیم که اینجا کل یک کل حقیقیه، این از ترکیب ماده و صورت یک شیء حقیقی ساخته میشه، ترکیبشون اتحادیه. و این مل وجود نو توقفاً علیها بالضروره. خب پس صورت تنها نسبت به این کل مرکب علت سوریه. حالا که نسبت به چیزهای دیگه سنجیده بشه به یک نقشی در تحققشون داشته باشه، آیا بازم نسبت به اونها علت سوریست؟ چی میخواد اینجا بگه؟ میخواد بگه یه دفعه نگید صورت علت سوریه، اینجوری نگید صورت در مقایسه با نوع مرکب از صورت و ماده علت سوریه، و الا این صورت ممکنه در چیزهای دیگه مثلا از جمله‌ای که چیزایی که مقایسه شد باش همین ماده است، ماده‌ای که با او متحد میشن و با هم دیگه جسم رو تشکیل میدن، حالا یا ماده اولا یا ماده ثانیه. خب نسبت به ماده آیون توضیح دادن در محل 6 مفصل گذشت که در جنبه محقق شدن ماده صورت نقش داره. حالا چه جور نقش داره توضیحش که در جای خودش داده شد و من به نحو خلاصه عرض کردیم که علت مفارق میخواد وجود بدهد به ماده، ولی از چی استفاده میکنه؟ از صورت استفاده میکنه. بدون صورت ماده خالص بخواد در عالم خارج محقق بشه این معنا نداره. ماده حتما به همراه یک فعلیتی هست، قوه به تنهایی به نحو خالص در عالم خارج محقق نمیشه، حتما قوه به همراه یک فعلیتی، چون تحقق یافتن یک نوع در واقع مسابقتی با فعلیت داشتن داره، باید حتما جنبه فعلیت داشته باشه. جنبه فعلیتش نه جنبه قوه محض، اون منظور نیست. خب ببینید عبارت رو میفرماد و اما به نسبت الی الماده مجردات نه مجردات عقلانی که الان مفید وجودات هستن نه شکل ندارن. حسین حالا اون بحث ما خارجی بیده اما که اینجا هست وقت توت لغل وقت توت لغا صورتو چی جسمه؟ درسته نیستن، آره اونا جسم نیستن، شکلم ندارن و اونا وجودات ویژه‌ای هستن که با خصوصیت خاص خودشون افاضه وجود میکنن و این صورت ها از محدودیت هاشون ناشی میشه. خواهش کرده؟ اگه میخواد این رو وقت توت لغا صورتو الا و اما به نسبت الی الماده حواسون رو پرت بگیرید و اما به نسبت الی ماده و اما در مقایسه با ماده صورت چه نقشی داره؟ صحیح صورتون اما در مقایسه با ماده علت سوری علت سوریش حساب نمیشه. صورتیست در کنار ماده و در مسیر علت فاعلی نقش ایفا میکنه. لذا گفتن شریکت العلت، شریکت العلت رو در جاهای توضیح دادن، شریکت العلت الفاعلیه، نه یعنی همون جور که فاعل مفارق، عقل مفارق، اون مجرد داره افاضه وجود میکنه، این هم افاضه وجود میکنه، این افاضه وجود ها با هم قاطی میشه میشه ماده، این منظور نیست. توضیح دادم افاضه وجود فقط از کار موجودات مفارقه، موجود عقلانی. موجود عقلانی وقتی میخواد افاضه وجود بکند به ماده از چی استفاده میکنه؟ از صورت استفاده میکنه، این هم صورت ما. و اما به نسبت الی الماده فهیه صورتون و شریکت العلت الفاعلیه علی ما تقدم، بنابر به همون شکلی که قبلا گذشت، یعنی اینجا فاعلیه فصل هفتم از مرحله ششم، اونجا مفصلتر بحث شده راجع به این نقطه. خب بحث علت سوری تمام شد. حالا گرچه صورت فقط نسبت ماده لحاظ شده، ولی نسبت به چیزهای دیگه هم میتونه لحاظ بشه، نسبت به هیچ چیز دیگری علت سوری حساب نمیشه گرچه یک جور نقشی در تحقق اونها داشته باشه. وقت تطلق و سوره یه بحث در واقع به شکل پاورقی زیلی یه نکته اضافه، وقت تطلق و سوره این صورتی که ما اینجا گفتیم یه معنای خاص در صورت مد نظر ماست و الا صورت معانی متعددی داره. وقت تطلق و صورتو الان معانی اخر خا خارجت من غرضنا، که اون معانی دیگر از غرض ما چی هستش؟ خارج هستش. اگر دوستان نگاه بفرمایید شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 433 رو، در اونجا چند تا معنا از صورت اومده. مثلا اونجا ایشون فرموده که تقال و ای سوره لمعان ذکرنا خمسه منها، ای صورت الجسمیه و صورت النوعیه و شکل و الهیئه مطلقا و صورت العلمیه. اینا رو که میگه، این چند تا معنا رو که میگه، باز در ذیلش استشهاد میکنه به کلام ابن سینا در شفا، که ابن سینا در شفا هم چند تا از معنای صورت رو اونجا آورده. یه معنای از صورت هستش که با خود خدای متعال هم اطلاق میشه، حتی بر مجردات هم گفتن صور، تو روایات ما هست صور، صورون آریتون عن المواد. خب صور، اطلاق صور که حتی بر مجرد، حالی که صورت محل بحث ما چیه؟ صورت جسمی و صورت نوعیه جسمی و امثال این هاست. یه معنای صورت داریم که بر صورت علمیه اطلاق میشه، درسته؟ یه معنا از صورت داریم که بر فرض مثال در منطق استفاده میشه در مقابل ماده. معانی متعددی برای صورت آمده. اگر دوستان توجه بکنن در جلد یک از شرح منظومه لعالی منتظمه، همون بخش منطق شرح منظومه را اگر نگاه بفرمان، در صفحه 77 جلد اول شرح منظومه که منطق صفحه 77 از دوستان آقای حسنوزی که تعلیقه داره، اونجا مفصل این بحث را آوردن، از چند جای شفا آدرس دادن که معانی متعدد صورت در اونجا نقل شده و اومده. در هر صورت اونی که الان برای ما مهمه اینه که مواظب باشیم اگر ما یک چیزی رو علت صوری دونستیم، منظور کدوم صورته؟ منظور ما صورت جسمیه، صورت جسمانی نوعی بسیطه و صورت جسمانی نوعی مرکبه هسته، اون چیزی که در فضای جسم هسته، غیر از این محل بحث ما نیست. و اما علت المادیه، چهارمین علتی که محل بحث قرار گرفته علت مادیه. علت مادی چیه؟ علت مادی همون ماده است که بحثش قبلا شناختیم، همونی که بالقوه بودن شی به واسطه او هستش. خب ماده نسبت به چه چیزی علت مادی حساب میشه؟ نسبت به نوع مرکب از ماده و صورت فقط، یعنی فقط نسبت به جسم، اجسام نوعی بسیطه و اجسام نوعی مرکبه که این هم همشون مرکب هستن از ماده و اون مرکبه که میگیم ترکیب از عناصر، منظورها صور نوعی مرکبه که میگیم ترکیب از عناصر، ولی تو همه اینها ترکیب از ماده و صورت هست. نسبت به این انواع جسمانی که مرکب از ماده و صورته، شما وقتی ماده رو با اون مقایسه میکنی، این میشه چی؟ علت مادی. ماده هم دو معنا داره، ماده اولا داریم و ماده ثانیه. این در همین فضای بحث خودمون دو قسمه، دو قسم بگیم شاید بهتر باشه، ماده اولا و ماده ثانیه. ماده اولا چیه؟ ماده اولا اینه که اونی هستش که با صورت جسمیه ترکیب میشه و چی رو پدید میاره؟ جسم رو پدید میاره. و این ماده اولا خالص قوه هستش، که البته در خارج به نام خالص نمیتونه تحقق پیدا بکنه، قطعا باید به همراه صورت جسمیه باشه. یعنی از تحلیل الجسم، از تحلیل عقلانی الجسم، ما به این نتیجه، نه جسم آبی یا خاکی، از اونا رو خواهر نداریم، الجسم همونی که در همه مشترکه، از تحلیل عقلانی الجسم متوجه میشیم که این از دو بعد تشکیل شده، یکی بعد مادی، یکی بعد سوری. بعد سوری همونی که تازه بحث کردیم، الان بعد مادی. این ماده رو میگیم ماده اولا. اما وقتی ماده اولا، خب خیلی هم مخالف داره ماده اولا، یعنی در حکمت اسلامی مثلا شیخ اشراق از مخالفین پرفاقرص ماده اولاست و ماده اولا رو قبول نداره. ماده اولا رو قبول نداره نه یعنی این اصطلاح رو به کار نمیبره، میگه ماده اولا اونی نیست که شما اشاره میکنید. ماده اولا از کجا شروع میشه؟ از خود جسم. چون خود جسم رو میگه ماده اولا، که بعداً صوری رو میپذیره، میشه انواع مختلف، حالا یا بسیط یا مرکب. ولی حکمای دیگر، حکمای مشائی، صدر متعلین و امثال بزرگان، اینها میگن خود جسم مرکب از دو بعد مادی و سوری هستش، که اون بعد مادیش میگیم هیولای اولا، ماده نخستین، ماده نخستین. که قابل صورت جسمی رو میپذیره. ماده اصلا یعنی یه چیزی که قابل قبول میکنه، حالت قوه و استعداد و پذیرش داره. و بعد از اینکه ماده اولا با صورت جسمی ترکیب اتحادی حاصل کردن، جسم پدید اومد، جسم در مقایسه با صور بعدی که میتونه بپذیره میشه چی؟ ماده. چون الان جسم میتواند بپذیرد صورت آبی را، صورت خاکی را، صورت هوایی را، همین عناصر اربعه ای که در قدیم متعارف بوده. خب پس خود جسم الان شد حیثیت قوه و قبول. اینو میگیم ماده ثانیه. که عمده واژه ماده در علوم جدید تجربی راجع به همینه. لذا اون چرا که این آیه میگن ماده، منظور ماده ثانیه است نه ماده اولا، ماده ثانیه است. یعنی اون خمیر مایه اصلی که بعداً اشیاء اینا ازش ساخته میشن، ولی اون خمیر مایه اصلی که در نظر گرفتن منظورش همون جسمه، ماده ثانیه استش. درست کنم مثل شیخ اشراق و بعضی از فلاسفه دیگر همین تفکر رو دارن، یعنی اینجا رو ماده میدونن، البته این رو ماده نخستین حساب میکنن. خب حالا ماده ثانیه که جسم باشه با صورت آبی یا خاکی یا هوایی یا آتشی چیزی ترکیب شده و عناصر رو پدید آورد، درسته؟ خود این عناصر در مقایسه با صور بعدی که میتونه بپذیره، مثلا صورت معدنی بشه نفت، مثلا زغال سنگ، یا بشه مثلا بر فرض مثال صورت چی؟ نباتی، گیاهان یا حیوانات بشه، در مقایسه با او اینا میشه ماده. یعنی جنبه چی داره؟ قبول و پذیرندگی داره، میتونه اون صورت‌ها رو بگیره. اینا میگه ماده چی؟ ثانیه بهش میگه. ماده ثانیه نه چی؟ ما لیس به اولا. هر ماده‌ای که اولی نباشه میشه چی؟ ثانیه. ثانیه اصلا منظور نیست که حالا ثالثه ممکن باشه، رابعه ممکن باشه، ولی منظور ما اینه که ماده اولا دیگه نیستش. این میگه ماده ثانیه، هر چی دیگه بقیه میشه ماده ثانیه. پس نگاه بکنید در هر ترکیب باید مواظب باشیم ماده فرق میکنه، گرچه با تحلیل ما میتونیم به ماده اولا هم برسیم در همون جا، ولی الان چیزی که مثلا در آب ماده هستش اون چی؟ اون خود جسمه. جسم پذیرنده شده صورت آبی را، لذا آب تشکیل شده، صورت نوعی بسیطه آب شکل گرفته. ما فرقیم با یه حیوان برخورد میکنیم، این حیوان ماده‌ای که درش وجود داره اون صورت اخیر رو با صورت حساب بکنیم، ماده‌ای که باید درش لحاظ بکنیم چی هستش؟ عناصره. عناصر ماده پدید آورنده یک حیوان هستند، چنانچه ماده پدید آورنده مثلا گیاه هم هستند و امثال اینها. البته میتونیم جلوتر از اینم حرف بزنیم، بگیم تا مثلا حالت نباتی پیدا نکرد حالت حیوانی پیدا نمیکنه. این عناصر با حالت نباتی همشون میشن ماده برای پذیرفتن صورت حیوانی. پس ما الان بحث ما وقتی ما میگیم ماده، اعم است از ماده اولا و ماده ثانیه، و ماده نسبت به نوع مرکب از ماده و صورت علت مادیه. حالا اگر ماده با چیزای دیگه مقایسه بشه، مثلا ماده با صورت مقایسه بشه، آیا بازم علت مادی است برای او؟ نه، بلکه فقط ماده هست برای او، یعنی پذیرنده اوست، صورت رو میپذیره. حالا آیا نقشی در فضای صورت داره یا نداره، بحثی بود که در همون فصل گذراندیم، گفتیم در تنوع و تشخص صورت ماده نقش داره. دیگه این بحث رو میذاریم برای همون مسائلی که قبلا گذشت. ببینید عبارتشون، و اما العلت المادیه فهی الماده به نسبت الى نوع المرکب منها و من الصوره. میفهمید؟ و اما علت مادی همون ماده هستش. خب ماده همونی هستش که ما به شیء، درسته، نه هو بالفعل بلکه هو بالقوه. این اشیاء هم که گفتیم منظور چیه؟ همین انواع جسمانی مد نظره. این انواع جسمانی از اون حیثی که بالقوه هستن اگر در نظر گرفته بشه میشه همون ماده. این تعریف اعم هم ماده اولا رو شامل میشه هم ماده ثانیه رو در بر میگیره. و الان بحث ما در علت مادی هم هر دوتا رو شامل میشه. پس اگر ما گفتیم صحیح الماده، یعنی معنای در واقع اعمش رو لحاظ کردیم، هم ماده اولا و هم ماده ثانیه. خب ماده، اعم از ماده اولا و ماده ثانیه در مقایسه با چی علت مادیه؟ به نسبت الى نوع المرکب منها و من الصوره، در مقایسه با اون نوعی که مرکب می شود از این ماده و از صورت. چه نوعی هستش که مرکب از این دوتا میشه؟ فقط انواع جسم هستی، خارج از اینا ما نه در اعراض، نه در مجردات، نه در هم هیچی نداریم که بخواد مرکب از این دوتا بشه. در مقایسه با نوع مرکب از این دوتا علت مادیه. فإن لوجود النوع توقفا علیها بالضروره. چطور نوع متوقف بر تحقق جزء سوریش بود؟ خب متوقف بر جزء مادیش هم هست دیگه، چون اجزاش هستن، اجزا تقدم بر کل داره و کل متوقف بر اوناست. و اما به نسبت الى صورت، اما ماده در مقایسه با صورت، صورت که میگیم یا صورت جسمی یا صورت مثلا فرض آبی خاکی، همه این صورت تمام اینا، البته در بخش صور دیگه صورت اولها و صورت ثانی نگفتن اطلاق نشد. و اما به نسبت الى صورت فهیه مادتون قابلتون معلولتون لها علی ما تقدم. یعنی این ماده نسبت به صورت فقط ماده است، علت در واقع مادی او به حساب نمیاد، ماده استش که قبول میکند صورت را و از یک جهتی معلول صورت است. بنابراین این چیزی که همین تازه گفتیم، چون صورت شریکت العله استش، شریکت العله الفاعلیه است نسبت به ماده، پس ماده میشه چی؟ معلول. حالا دیگه ماده اولا با صورت هم یک نوع رو میسازه که خود جسم باشه، یعنی خودش جسم باشه، خود جسم یک نوع از جوهره، یعنی از اقسام جوهر که پنج قسم میکنیم یکی شیعه سه جسم، جسم جز نوعه. بسیار خوب، خود ماده نه، شریکت العلت الفاعلیه نیسته. در بحثایی که در همون فصل هفت محل شیش داشتیم اونجا توضیح داده شد که در تنوع نوع شدن صورت و در تشخص صورت ماده نقش داره، چون اگر صور مثلا بخواد شخص بشه، مثلا صورت جسمی این بخواد شخص بشه و فرد بشه، نیاز به عوارض بیرونی داره. توجه کردید؟ لذا در حکمت مشائی تشخص رو زیر سر چی میدونستن؟ عوارض میدونستن، عوارض رو مشخص میدونستن. در حکمت صدرایی هم گرچه تشخص رو به وجود میدونیم ولی با این حال خالی از عوارض نیست، باید قطعا عوارض باشه. خب صورت اگر میخواد عوارض رو بپذیره نیاز به بعد چی داره؟ قابلی داره، چون میخواد بپذیره. خود صورت که فعلیت محضه، اصلا هیچ نگاهی به چیزای دیگر ندارد، چیزایی که بالفعل محض که داره میگیم منظور ما اینه، یعنی جنبه های فعلیت همشون میگن ما خودمون هستیم، اصلا کاری به چیز دیگر ندارم، روی و جهتی به چیز دیگر ندارم، هیچ نسبتی با چیز دیگه پیدا نمیکنم. خب چطور این صورت میخواد عوارض شخصیه رو بپذیره تا بشه شخص و فرد؟ میخواد بپذیره، یعنی یک نسبتی باید با اونا پیدا بکنه و حالت پذیرش داشته باشه. این نمیشه مگه اینکه پای ماده در میان باشه. پس ماده هستش که چیکار میکنه؟ حالت پذیرندگی نسبت به عوارض رو ایجاد میکنه، عوارض میاد و صورت شخص میشه، تبدیل میشه به صورت شخصیه. ماده نقشش در تنوع و تشخصه نسبت به صورت، ولی صورت نقشش در اعداد علت فاعلی هست. طبیعتاً چیزی که به ذهن میرسه اینه که چیزی این حالت دوری پدید میاد. توضیح دادیم اونجا که به چه شکل هست. عقل مفارق این دوتا هر دوتا رو با هم ایجاد میکنه، هیچ وقت مجزای هم نیست. عقل مفارق هر دو با هم ایجاد میکنه، ولی هم الف نوعی توقف بر ب داره، هم ب هم نوعی توقف بر الف داره. مثل متضایفان، مثل مثالی که میزنن دو تا آجر، مثل اینکه مثلا همینجوری به هم دیگه قرار داده شدن، میگیم این متوقف بر اینه، اینم متوقف بر اینه، در وقت دو که میگه این مشکل ایجاد میکنه، این نه، هر دو تا رو با هم دیگه یک آدمی اومده اینا رو ایجاد کرده، متوقف بر هم دیگه، اینا یک معلول هستن نسبت به اون. در بحث ماده و صورت هم هیچ این حالاتی هست، یعنی ماده اگر میخواد از فیض بگیره از علت مفارق، نوعی وابستگی به این که همراهش صورت باشه داره. چنانچه ماده اگر بخواد شخص بشه و محقق بشه از طرف علت مفارق، باید حتما به همراهشی باشه؟ ماده باشه. یعنی این دوتا معناش اینه، یعنی هر دوتا با هم دیگه باید از علت مفارق فرد کنن، هیچ وقت نمیشه که تنها باشن. آره وابستگی داره دیگه، ما توضیح بدیم وابستگیش در تشخص و تنوع هست. حالا اینه که نگفتیشون این تمام کرده. و قد حسر قوم من الطبیعیین العلت فی الماده. ما تو بحث هایی رو که سالا مطرح کردیم علت مادی رو یکی از علل اربع برای انواع جسمانی دانستیم، اما برخی از حکمای طبیعی مادیون تمام اقسام علل رو انکار کردن، فقط یک نوع علت قائل هستن و اونم علت مادی هستش، نه علت فاعلی قائلن، نه علت غایی قائلن، نه علت سوری. میگن ما یه چیزی داریم به نام ماده که منظورش نام ماده ثانیه بیشتر هست، گرچه ما الان در بحث میگن چه ماده اولا منظورشون باشه چه ماده ثانیه، ولی مراد اونا بیشتر ماده ثانیه یعنی جسم، اون خمیرمایه اصلی جسم. این جسم خودش چیکار میکنه؟ هم علت خودش هست و محقق تقوی بخشنده خودش هست، هم به اشکال متعدد در میاد. تمام صور رو همین جسم ایجاد میکنه. مثلا فرض کنیم که صور آب و خاک و هوا و آتش و معدنی و نباتی و حیوانی و همه اینها به وسیله خود این ماده پدید آمده، پس اینها علت رو منحصر میکنن در علت مادی. علامه طباطبایی در اینجا دو تا نقد نسبت به این حرف آورده. نقد اول مشتمل بر چند تا مقدمه است. مقدمه اول این استش که ماده، چه ماده اولا باشه چه ماده ثانیه باشه، حیثیتش حیثیت قوه و قبوله. اتمن تو حرفای خودم هست، میگه پذیرنده صور و اشکال و موجوداتی که بعدا میخواد پدید بیاد اونها رو میپذیره و به این شکل در میاد. پس ماده چه اولا باشه چه ثانیه باشه جنبه قبول و پذیرندگی داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، چیزی که جنبه قبول یک شی رو داره، چیزی که جنبه پذیرندگی یک شی دیگر رو داره، پس معلوم میشه در موطن خودش اون شی رو نداره، به نحو بالفعل او رو نداره، قوه او هستش، قابل او هستش، پذیرنده او هستش، در موطن خودش به نحو بالفعل او رو نداره. پس این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم برمیگرده به یک اصلی در قانون علیت که فاقد شی نمیتواند موتی شی باشه. وقتی چیزی حقیقتی رو نداشته باشه چجوری میخواد او رو ایجاد بکنه؟ حتما اون حقیقت رو در خودش داره که داره ایجاد میکنه. توجه کردید؟ خب اگر ماده چه اولا چه ثانیه بخواد تنها علت باشه و علت صوری باشه که بعدا روش میاد و به شکلهای مختلف در میاد، خب خودش که در موتن خودش اینا رو نداشته، فقط جنبه حیثیت و قبول نسبت به اینها بوده، چجوری میتواند چیزی رو که ندارد ایجاد بکند؟ معناش این استش که علت بخواد موجد چیزی باشه که او رو در موتن خودش نداره و این به ضروره باطل هست. ببینید نقد اولی رو که علامه بهشون میکنه تا برسیم به نقد دوم. و قد حسر قوم من الطبیعیین العلت فی الماده. دسته ای از حکمای طبیعی، چون بسیاری از طبیعیین هستن که این حرف رو قبول ندارن، مثل همین حکمای الهی که تو طبیعیات دارن کار میکنن، این حرف رو قبول ندارن. دسته ای از طبیعیین منحصر کردن علت رو در ماده، یعنی گفتن فقط ما یه علت داریم، اون علت مادی هستش، تمام دیگه علت فاعلی، علت غایی، علت سوری اینو هیچ کنون نمیخوان. الله میفرماد ولی اصول المتقدمه تردد، اصولی که قبلا گذروندیم اگه خوب توش تعمل بشه رد میکنه این نظریه را، این حفظ رو رد میکنه. چرا؟ دلیل اول، فإن المادة سواء کانت الأولى أو الثانية، ماده چه ماده اولا حساب بشه چه ثانیه، چون این رو آورد برای این که ما میدونیم مراد این آیون از ماده ماده ثانیه هستش. ایشون میگه تو این بحث ما خیلی فرق نداره چه ماده اولا باشه چه ماده ثانیه باشه، هر دو همینجوری هستن. فکر نکن که اگر ماده ثانیه رو گفتی این خودش دیگه از خودش چیزی خواهد داشت، چون ماده لحاظش کردی میخواد بعداً چیزایی رو تشکیل بده، نسبت به اونها فقط حالت قوه و پذیرندگی داره، دیگه چیز دیگه‌ای نداره. فرقی نداره که ماده اولا لحاظ بکنی یا ماده ثانیه لحاظ بکنی. سواء کانت الاولى او الثانیه حیثیتها القوه. این مقدمه اوله. پس مقدمه اول در نقدی رو که علامه طباطبایی میخواد به بیان این آیون داشته باشه این هستش که ماده تنها حیثیتی که او رو داره حیثیت قوه و قبول و پذیرندگی است. خب مقدمه دوم، و لازمها الفقدان، و لازمه حیثیت قوه نداریه. چون اگر چیزی رو داشته باشه دیگه قابل او نیست. لازم میگیم هر وقت مثلا در فرض امکان استعدادی نگاه، هر وقت به فعلیت رسید دیگه میگیم امکان و قوه و استعداد چی میشه؟ باطل میشه، از بین میره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلش دیگه محقق شده، داره خودش رو، دیگه قوه او معنا نداره. و لازمها الفقدان، و لازمه قوه فقدان نداری اون کمالی است که الان به نحو قوه در او وجود داره، به نحو قوه درش وجود داره به این معنا، یعنی قوه و استعداد و پذیرفتن او درش هست، پس خودش الان توش نیست. و لازمه الفقدان. مقدمه دوم و مصدوم. و من الضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نو و ایجادها، و خیلی بدیهیه بر اساس اون کبرای کلی که ما در قانون علیت خوندیم. در قانون علیت یک کبرای کلی وجود داره که معطی شی نمیتونه فاقد او باشه، و این یه امر بدیهیه. چجوری میشه یه چیزی شیعی رو نداشته باشه ولی او رو ایجاد کنه و بده؟ توجه کردید؟ این هم بسیار واضح و بدیهی است. سال یه بنده خدایی یک کتابی نوشته میگه اون برش بدیهیه، یعنی اصلا بدیهیه. چون میخواست این قاعده رو نقد بکنه، اینها خواست نقد بکنه، در نقدش نوشته که این آقایون ادعای بداهت کردن و ما ادعای بداهت میکنیم، اشکال نداره هر کی میتونه ادعای بداهت. بدیهیه که اگر چیزی میخواد چیزی رو بده حتما نباید داشته باشه، باید بهش بده. چیزی رو بداهتی هستش، بدیهی هستش که اگر چیزی میخواد معطی چیزی باشه نباید او رو داشته باشه بده، چون اگر داشته باشه و بده این دیگه ایجاد نیست. دقیقا نگردی که اون بحث ایجاد در اینه که بدونی که چیزی ازش کم بشه بخواد بده، ربطی به این بحث نداره. تفاوت علیت و ایجاد و خلقت با جاهای دیگه در این هستش که در موارد دیگه وقتی داره میده خودش تهی میشه، ولی در بحث ایجاد به علیت با اینکه میده خودش هیچ کم نمیشه. این فارغ بحث مثلا ایجاد و خلقتی است که از علت فاعلی اصلی نسبت به ایجادهایی که داره انجام میده با چیزهای دیگر که در فضاهای مادی ما تصور میکنیم هست. و الا هر وقت چیزی میخواد چیز دیگه رو پدید بیاره قطعا باید داشته باشه که بده، وقتی نداره چیزی میخواد بده. و این به نحو بدیهیه، نه اینکه بگیم نه بدیهی هستش که اگر چیزی میخواد چیزی رو بده باید نباید داشته باشه. چی این چجور بدیهی؟ نباید نداشته باشه بده، این بدیهیه؟ از اون برش بدیهیه. حالا اینجا به اون ضرورت تمسک کرده. و من از ضروری انه لا یکفی لاعطاء فعلیت نو و ایجادها، بر اساس اون قانون کلی که معطی شی نمیتواند فاقد خود شی باشه، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، بر اساس اون قانون کلی که در بحث علیت گذروندیم، خب پس ماده اولا و ثانیه که حیثیتش قوه است و فقدان است و اون چیزای بعدی رو نداره، این دیگه کفایت نمیکنه وضعیت او برای اعطای فعلیت، یعنی اعطای صور اشکال مختلف چیزایی که بعدم میاد. و من از ضروری انه لا یکفی، انه رو بزنید به این بحث برمیگرده به ماده ها، ولی یک کاری بکنید که این زمینش هم درست بشه. و من از ضروری انه لا یکفی، یعنی این چیزی که ما الان در نظر گرفتیم، یعنی ماده اولا یا ثانیه مثلا اون جس، کفایت نمی کند در اعطاء فعلیت نو و ایجاد فعلیت نو. توجه کن، ایجاد فعلیت نو، ماده فقط اعطای قوه نو رو میکنه، نه اعطای فعلیت نو، اعطای صورت نو، اونی که نو رو نو بکنه، انواع جسمانی رو بخواد محقق بکنه، اینا رو که نداره، چیزی که نداره چجوری میخواد ایجاد بکنه؟ فلا یبغال الفعلیت. پس بنابراین برای فعلیت هایی که ما در این عالم داریم، صور نوعی بسیطه، صور نوعی مرکب، حالا فرضا ما از ماده ثانیه شروع کردیم، این همه چیزهای دیگری که غیر از ماده ثانیه داریم، اینا رو کی ایجاد کرده؟ میتونید بگید خود جسم ایجاد کرده؟ خود جسم که اینا رو نداره چجوری میتونه ایجاد بکنه؟ پس قطعا این فعلیت ها از جای دیگه داره میاد، پس ما محتاج میشیم به علل دیگر. فلا یبغى للفعلیت الا ان توجد من غیر علتین. پس بنابراین حالا یه چیز دیگر هم در نظر نگیریم، بنابر نگاه مادیون که فقط علت ماده است و علت دیگه در کار نیست، معناش اینه که این فعلیت هایی که ما غیر از اون ماده اولا یا ثانیه داریم، این همه فعلیت ها خود به خود تبدیل به فعلیت بشن بدون یک علتی، و اینم که محال هست، اصل قانون علیت رو نفی میکنه. ولا یبغى للفعلیت الا ان توجد من غیر علت باقی نمیمونه برای فعلیت، مگر اینکه بدون هیچ علتی محقق بشه، و اینم که محال هست. یه چیزی بدون هیچ علتی محقق بشه این محال هست. پس نمیتواند علت منحصر در ماده، ما باید علت دیگه هم داشته باشیم که فلاسفه توضیح داد. نقد دومی که علامه طباطبایی نسبت به این نظریه داره اینه که اگر شیء بخواد موجود بشه تا به حد وجود نرسه قطعا موجود نمیشه. به بیان دیگر اگر شیء بخواد موجود بالفعل باشه، فعلیت داشته باشه و وجود داشته باشه، قطعا باید به حد ضرورت به وجود برسد تا موجود بشه. چرا؟ چون ما یه قانونی در فلسفه یاد گرفتیم، از شیء ما لم یجب لم یوجد. شیء تا به حد وجود و ضرورت نرسه و همه انهای امکان ازش نفی نشه موجود نمیشه. و علامه حالا نیاز نبود که اینجا بحث کنیم، ولی بحث کرده اگر ما این قاعده رو نپذیریم منجر به یک هرج و مرجی در نظام تکوین میشه. اون وقت هر چیزی میتونه هر چیزی پدید بیاد، هر شیعی میتواند علت هر شیعی باشه، هر شیعی میتواند معلول هر شیعی باشه و هیچ روال و نظم و هیچ گونه ترتیبی در عالم تکوین نباید باشه، در حالی که اینجوری نیستش. پس معلوم میشه که شیء تا به حد ضرورت و وجوب نرسه نمیتونه موجود بشه، نمیتونه یک موجود بالفعل بشه، نمیتونه واقعیت خارجی پیدا بکنه. خب این قانون اولیه. مطلب دومی که باید کنارش قرار بدیم این است که ماده، اهم از اینکه ماده اولا و ثانیه باشه، حیث ماده شو که لحاظ بکنیم صرفا قوه است و پذیرش است و حالت امکانی، حالت ضرورت و بس و وجود توش نهفته نیستش. اینم مقدمه دوم. این دو تا مقدمه رو شما کنار هم دیگه بذارید، نتیجه این هستش که ماده به ماهی ماده که جنبه قبول میخواد داشته باشه در عالم خارج نمیتونه محقق بشه، چون از جانب خودش تنها فقط چی رو داره؟ قوه و امکان و قبول و امثال اینها رو داره، نه ضرورت و وجود. تا ضرورت و وجود براش نیاد موجود بالفعل نمیشه. پس ضرورت و وجود باید از ناحیه دیگه بیاد. حالا عبارت دقت بفهمید، اگر دقت کرده باشید در اینجا این بحث با بحث قبلی فرق داره. نقد قبلی اینه که ماده نمیتواند علت باشه برای چیزهای دیگر، این نقد به این بحث میخوره که اصلا این تصویری که شما کردید که فقط ما ماده داریم اصلا نمیتونه خود ماده موجود باشه. ببینید تفاوت در کجاست. نقد قبلی در این هستش که ماده نمیتواند علت باشه برای چیزهای دیگر، اما این نقد این هستش که ماده نمیتواند با این وضعی که شما تصویر کردید که صورت نباشه، درسته، علت فعلی هم نباشه، علت غایی هم نباشه، فقط ما ماده داشته باشیم، این اصلا قابل تحقق نیست. این یک امر بالفعلی در نظام عالم واقع محقق نخواهد شد. این که شما دارید میگید و عیزن قد تقدم، این بحث هست که مال خود علامه طباطبایی، این بحث رو قبلی مطرح نشد. و ایزن قد تقدم ان شیء ما لم یجب لم یوجد. قبلا ما این نکته رو توضیح دادیم که شیء تا وقتی که به حد وجوب و ضرورت نرسه موجود نمیشه، ما یعنی موجود بالفعل واقع رو پر کنه موجود بالفعل نمیشه. ریزکاری ها و دستانداز ها و مقدمات متنی اینجا وجود دار. ان شیء ما لم یجب لم یوجد، این نکته اول. و الوجوب الذي هو الضروره واللزوم لا مجال لاستناده الى الماده التي حیثیتها القبول والامکان. خب پس شیء تا وجوب نپذیره موجود نمیشه. مقدمه اول. مقدمه دوم، ماده از پیش خودش فقط حیثیت قبول و امکان و امثال اینا رو داره، هیچ جنبه فعلیت و ضرورت و وجوبی رو ما نمیتونیم به خود ماده من حیثیت ماده استناد بدیم. والوجوب الذي هو الضروره واللزوم، وجوبی رو که همون ضرورت و لزوم هستش، هیچ مجالی برای استناد دادنش به ماده‌ای که حیثیتش تنها قبول و امکان هستش وجود نداره. پس بنابراین ماده اگر به تنهایی در نظر گرفته بشه اصلا فعلیت نداره در نظام عالم، اصلا موجود نمیشه. قطعا باید ورای ماده چیزی باشه که فعلیت و وجود ماده رو تامین بکنه. فوراء الماده امرون یوجب شیء و یوجده. پس در ورای ماده یه چیزی باید باشه که شیء رو به وجود برسونه، شیء یعنی همین نوعی که ما مثلا در خارج داشته باشیم، و او رو موجود بکنه. چون شیء بخواد موجود بشه امکان ندارد مگر اینکه تا ها به مرز وجوب و ضرورت برسه. اون چیزی که این کارو میکنه مثلا صورت هسته. این ولو انتفت رابطه تو تلازم داره توضیح میده اون قاعده اول رو، اشیاء ما لم یجب لم یوجد. از کجا شما دارید میگید اشیاء ما لم یجب لم یوجد؟ میگه ولو انتفت رابطه تو تلازم التي انما تتحقق بین العلت والمعلول او بین معلول علت ثالثه و ارتفعت من بین الاشیاء بطل الحکم باستتباع ای شیء لا ای شیء. اگر منتفی باشه رابطه یه تلازمی که محقق است بین علت و معلول و بین دو تا معلول یک علت سوم، درسته؟ معلول علت سوم و دو تا علت و معلول نسبت به هم دیگه رابطه تلازم دارن. اگه این رابطه تلازم رو قبول نکنیم، رابطه تلازم این لزومی یعنی به نحو ضرورت با هم دیگه پیوند دارن یعنی وجودی، اگه اینو قبول نکنیم و ارتفعت این رابطه تلازم مرتفع بشه بین اشیاء، حکم به این که هر شیئی بخواد بطل الحکم به استتباع عیش این به عیش این، باطل میشه حکم کردن به در پی آمدن هر چیزی در مقابل هر چیز دیگر. دیگه هیچ چیز از این حرفا نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون هر شیئی میتواند علت هر شیئی و هر معلومی میتواند معلول هر چیزی باشه و حتی به حد ضرورت اینا نرسید اشیا میتونه محقق بشه و یه هر جمعه در عالم تکوین میشه. و لم یجزه به استناد الى حکم ثابت، یک حکم ثابت ما نمیتونیم بدیم و هوا خلاف از ضرورت العقلیه و این مخالف ضرورت عقلیه به بداهت عقلیه است. پس اشیاء ما لم یجب لم یوجب بمونه. یکی دو نکته اینجا هستش با یه نکته ای که در ادامه باید داریم فردا. السلام علیکم و رحمت الله. این دو دقیقه هم صحبت دیروز که تو اتفاق میفرمایید تو بحث اتفاق داره بلد این که نرسیدید این استش که فعل شما ناقص راجع جدید میدید این چیزه دیگه هم لازم بود چون فقط میدونه که در ذهن مناسبه شون بیدید که قطعا به همونجا برسه بیچی به دیگه هم میخواد شرایط دیگه هم میخواد قصد من اضافه فعل من با شرایطی که وجود داره قطعا به غایت منتهی میشه.
خب این میشه ذهن اصلا تو خارج کشم قد کرده که به یه چیزی بیرسه و بهش نرسیده تو اصلا این مدره وقتی میگه اگر
شرزه نیست اما میگیم این قایت دیگه الان بهش رسیده، این قایت دیگه الان نمیخواسته و بهش رسیده، علتش مجموعه چیزی که یکیش قصد باشه نیست، علت یه چیزی دیگه. شما اشتباه میکنید که اون رو به اینجا نسبت میدید. شما جهل به سبب حقیقی داری، یعنی سبب حقیقی او یک مجموعه دیگه‌ایه که او رو ایجاد کرده، اون مجموعه دیگه نسبت به این شی ارتباط ضروری داره، غایت رو خواست
باشه. این چیزی که الان تحقیق پیدا کرده بین این دو تا پس تطابق وجود نداره دیگه.
بین چی و چی؟
بین غایت
چرا تطابق وجود نداره؟ اینا مبادی اون نبوده، اگر مبادیش بشه قطعا به اونجا منتهی میشه.
پس میگم تو این مسئله اتفاق رخ داده؟
نه اتفاق رخ نداده. چرا؟ تو عالم تکوین بین غایت و فعل ارتباط ضروری است. فعل که میگم این مبادی واقعی فعل، مبادی واقعی فعل چی بود؟ یه چیزی خاصی بود، اون چیزی خاصی که شما لحاظ بینید قطعا به این نتیجه منتهی شده در عالم تکوین. ببین من خیال میکردم اینایی که تو ذهن منه مبادی تحقق این شی است و این کارا رو دارم میکنم، ولی واقعا این نبود، من اشتباه میکردم که اینا رو مبادیش حساب میکردم. جهل به اصطلاح حقیقی باعث میشه که ما نظریه اتفاق رو بپذیریم. نظریه اتفاق مبتنی بر اینه که مبادی بیاد ولی نتیجه مترتب براش نشه. ما الان خواستیم بگیم که این حرف درست نیست، هر وقت مبادی شی اومد قطعا شی مترتب میشه. ما بعضی وقت چی میشه؟ مبادیش نمیاد واقعا، ما فکر میکنیم همه مبادیش رو آوردیم، چرا منتهی نشد به اون شی؟ ما فکر میکنیم اینجوریه ولی مبادیش که نیومد. نظریه اتفاق در صورتی شکل اتفاق فلسفی مد نظر ماست. نظریه اتفاق در صورتی شکل میگه که مبادی حقیقی شی بیاد ولی شی نیاد، یه چیز دیگه بیاد. شما یه مثال برای این بزنید که مبادی حقیقی شی بیاد
هر چیزی که ما بهش نرسیم میگم نوادش نرسیم.
واقعا ما فکر می‌کنیم همینجوریه، ما که تأمل می‌کنیم می‌بینیم همینجوریه.
مثلا اگه من بیام میگم این دقیقاً علت اون علت تامش هم هست، بعد بهش نرسه، باز این یه
معلوم میشه علت حقیقی نیست، یعنی فطرت ما میپذیریم رو که اگه علت تامش به توش نیاد
درسته. این هم
همین هم ما همین رو همین حرفا رو شدیده آقا همین بهش کافی.
اما این صحبت هم تو آقایی بود که من به نظرم
چی؟
همین فرق که شما خود رو فرمودی بین علت قایی و قایی،
نه اونم من بشم راه میخواستم تو قایی شده زده اونم نمیشه، چون کسی که علت قایی رو تو فضای ذهن میبره این جدا می ذهن هم فرق نیست، باید فایده من میگه فایده به طبیه هم میگه در اونجا بین اون علت قایی و رسیدن به اون قایی تلازم هست، این ارتباط تکوینی هست، باید اونجا باشه، اگر نشه فعل باطل شده، یعنی چیزهای دیگه مشکل پیدا کرده، نه اون علت غایی. علت غایی ارتباط تکوینی با غایت داره، علت غایی حتما با غایت در نهایتش بیاد. مثلا من تصور کردم میخوام سیر بشم، این شده علت غایی، شروع کردم به کاری ولی سیر نشدم، درسته؟ این مشکلش در کجاست؟ در یکی از این مثلا این فرایندی که ما داریم از علت غایی و بعد فعالیت من و بعد کارهایی که من انجام دادم، یکی از اینجاها خلل داره، لذا به اون نتیجه نرسیده. همیشه لازم نیست که علت غایی قطعا بوده، ما افعال باطل رو تصویر کردیم و گفتیم افعال باطل درسته، افعال باطل معناش این هستش که چون فعل مشکل داره به نتیجه نرسیده، لذا ارتباط علت غایی با غایت ضروریه.
چون بحث بردار هم بحث خدا را محتضا حالا هم صحبته به همون جهت
بردار هم آدار
یعنی خدا از اول ارزشون همون بوده عوض شده
دیگه. در بدا میده چند تا بحث یه وقتی ما بدا رو میداریم در لوح محو اثبات خیلی حل میشه، مشکل نداره، بدا به لحاظ لوح محو اثبات هسته ولی نه به لحاظ کتاب مبین، اونجا اصلا اونجا مشخصه که این عوض میشه روی دیگه میاد. اکثرا بدا رو اینجوری تا این حد معنا میکنن که در علم الهی از اول مذکور بوده، ولی ما قرائن و شواهدی داریم در روایات خود در کلمات عرفا که بدا در مراتب عالیتر هم راه داره. نه اون که مشکل نداره، اون که مشکل اتفاقا بعضی میگن این راه پیدا کردن بعدا تا اون مراحل بالا خیلی مشکلات رو حل میکنه، مثلا
بعضی
جبر اختیار
اون
لذتش
میشه،
اون بحثا رو حل میکنه تا حدودی، انسان میتونه بعضی با دعا حتی اون اعضای حتمی رو هم عوض اینا بیشتر که دوه محرس باد، ولی بعضی از عبارت ها مشکل به اینی که تا اون بالا میشه، این به بحث ما ضرر نمیزنه به خاطر اینکه خدا که مثلا الان اینجوری خیلی ساده هست بگیم نگاهش که عوض شد خب فعل دیگه ای انجام میده، تو بحث ما مشکلی جا نمی کنه، فقط این تحلیلش با اون علم عملی کسی که اون رو باشی کنه، اگه ما بدا رو تا اونجا ها رو بریم این دیگه چیزی هست
همون علم که عوض نمیشه
این چی کار باید کنه این
رو این آیات رو باید تو ما تو زن اومد خانوش ما